أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام احذروا أهواءكم كما تهذرون أعداءكم فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از اوقات خودتون بخصوص از جوانیتون بتونید بهترین بهره ها رو در کسب توشه آخرت ببرید. حدیث کوتاهی رو که در کافی شریف جلد دوم صفحه 335 از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده، یک زنگ هشدار باش و بیدار باشیست برای همه، مخصوصا برای ماها که متصف به وصف سربازی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله هستیم. حضرت از باب تشبیه معقول به محسوس میخوان بگن هیچ انسان عاقلی نیست که برای مواجهه با دشمن تدابیر لازم رو نیندیشیده باشه. و اگر از وجود دشمن مطلع شد بیخیال باشه. حتما به نحوی برنامه ریزی میکنه که بتونه در مقابل دشمن موفق و سربلند بیرون بیاد. اما چگونه است که بسیاری از ماها با وجود حساسیت و دقتی که در برخورد با دشمن خارجی داریم و به نحوی برنامه ریزی می کنیم که هرگز مغلوب او قرار نگیریم، اما در برخورد با دشمنی که در جان ما و در وجود ما نفوذ کرده چنین حساسیتی رو از خود بروز نمی دیم. هواهای نفسانی و خواهش‌های درونی که چه بسا موجبات لغزش انسان رو فراهم می‌کنند و سبب گمراهی و گرفتاری شخص میشن، نادیده انگاشته میشن. امام صادق علیه السلام فرمایند احذروا اهواءکم، اهوا جمع هوا، هوای نفس، خواهش‌های درون. برحذر باشید از هواهای نفسانی، کما تحذرون اعداءکم، همچنان که از دشمنانتون حذر می‌کنید. چرا امر به حذر از هوای نفس شد؟ به زیبایی تمام امام بیان می کنند که فلیس شیء اعدا للرجال من اتباع اهوائهم و حصائد السنتهم. دشمنترین دشمنان انسان دو چیزه، یکی تبعیت از هواهای نفسانی این که زمام امرمون رو و افسار زندگی و عقاید و افکار و برخوردها و به اصطلاح کردارمون رو به دست هوای نفس بدیم تا هر جا که او دلش میخواد ما رو ببره. تبعیت از هوای نفس بزرگترین دشمن دشمنترین دشمنانه. و از همین روز که برای نشون دادن بزرگی این دشمن و خطرناک بودن اون، مبارزه با اون رو به عنوان جهاد اکبر قلمداد می کنند. چرا که در مقابله با دشمن خارجی چه بسا پیروزی راحت‌تر به دست میاد، اما کم نیستند کسانی که زمین خورده دشمن درون و هواهای نفسانی خودشون میشن. پس فلیس شیئون اعدا للرجال من اتباع احوائهم، هیچ چیزی دشمنتر نیست برای مردمان از پیروی کردن از هواهای نفسانی و حسائد السنتهم. حسائد جمع حسیده، یعنی محصولات، محصولات زبانها نابود کننده است. این زبان چند مثقالی که اگر اختیارش در دست انسان نباشه و در مسیر مصالح انسان حرکت نکنه، بلکه مشغول سخنان بیهوده و یاوه و خلاف مصلحت باشه، گرفتار کننده است. عزیزان من، ماها سالهای سال توفیق سربازی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو پیدا کردیم. اگر تو این مدت نتونسته باشیم بر هواهای نفسانی خود غالب بشیم و در وادی سرگردان کننده تبعیت از خواهش‌های درون دست و پا بزنیم، و اگر نتوانسته باشیم این زبانی رو که باید در اختیار بگیریم مطیع و رام خودمون بکنیم، بلکه این هواهای نفسانی و این زبان بی‌مصلحت هر جور که خواستند ما رو به دنبال خودشون بکشونند، گرفتاری های عجیبی دامنگیر ما میشه که راهی برای نجات از اون جز اصلاح خود و خودسازی، جز پا گذاشتن روی هواهای نفسانی و تسلط بر خواهش‌های درون و همچنین بر گردش زبان در دهان، راه دیگری نیست. البته امروزه باید تراوشات قلم رو هم مثل الفاظی که از زبان جاری میشن مراقبت کرد. خدای نکرده در خلوت خودمون با گوشی که در اختیار داریم با نوشتن بعضی از کلمات با آبروی کسی بازی نکنیم. موجبات وهن مذهب حق تشیع رو فراهم نکنیم. سبب لطمه به کیان اسلام و تشیع و حوزه و بزرگان دین نشیم. مراقب باشیم، مواظبت کنیم تا انشالله دنیا و آخرتمون ختم به خیر بشه. اما بحثمون در رابطه با ادله پنجگانه ای که اخباری ها برای اختصاص حجیت ظواهر قرآن به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله داشتند و گفتند که ظواهر قرآن برای غیر معصوم حجت نیست، رسیدیم به بررسی دلیل پنجمشون و در واقع رد کردن دلیل پنجمشون. متن آخوند این بود: و اما الخامسه و یمنع کون حمل الظاهر على ظاهره من التفسیر فانه کشف الغناء ولا غناء للظاهر. خاطرتون هست به عنوان پنجمین دلیل اخباری ها گفتند که روایاتی وارد شده و از تفسیر به رأی در آیات قرآن منع نموده، لذا مستفاده از این روایات اینه که ما حق نداریم به ظواهر قرآن بدون تفسیر اهل بیت اخذ بکنیم و از پیش خودمون قرآن رو تفسیر کنیم. پس معلوم میشه ظواهر قرآن برای ما که غیر معصوم هستیم حجیتی نداره. اما مرحوم آخوند از این دلیل پنجم اخباری ها سه پاسخ میخواد بده. پاسخ اول اینه که ما بحثمون از ظواهر قرآنه، اصلا حمل کردن ظاهر کلام خداوند بر همون ظاهر و اخذ نمودن ظاهر فرمایشات خداوند تفسیر نامیده نمیشه، چون تفسیر معنای مشخصی داره. تفسیر به معنای کشف القناع، یعنی قناع همون مقنعه‌ای که خانم ها بر سر میگذارن برای حفظ حجابشون، پرده، پوشش. پس تفسیر یعنی برطرف کردن پرده، پرده برداری کردن و آشکار کردن امر نهانی است. ظاهر که امر نهانی نیست، ظاهر کاملا آشکاره. پرده ای بر ظاهر نیست تا بخوایم از او پرده برداریم و اون را آشکار بکنیم. پس اصلا اخذ به ظاهر، این پاسخ اول، اصلا اخذ به ظاهر تفسیر به حساب نمیاد، تعریف تفسیر در اون صدق نمی کنه. این اولا ببینید. پس اما رد دلیل پنجم اخباری ها اینه که اولا فیمنع کون حمل ظاهر علی ظاهره، منع کرده میشه از این که حمل کردن ظاهر بر ظاهر خودش، خطاب ظاهر رو بر ظاهر خودش حمل کردن، من التفسیر، کونه من التفسیر، این که تفسیر باشه این ممنوعه، اصلا تفسیر نیستین، تفسیر صدق نمی کنه. چرا؟ فانه کشف القناع، برای اینکه تفسیر عبارت است از برطرف کردن و برداشتن پرده، برای وانمود کردن، نشون دادن باطن چیزی. ولا قناع الظاهر، در حالی که کلامی که ظاهره این پرده ای نداره، کاملا آشکاره، پس اصلا تفسیر نیست. این اولا. اشکال دوم اینه که بر فرض که اخذ به ظاهر هم تفسیر حساب بشه، اما روایاتی رو که اخباری ها به اونها تمسک کردند مطلق تفسیر رو که منع کرد. از تفسیر به رأی منع کردند، یعنی این که یک شخص بر اساس نظر شخصی خودش، استحسان ذهنی خودش، با محاسبات ظنیش بخواد ظاهری رو تفسیر بکنه، اینو بهش میگن تفسیر به رأی. که اگر کسی بیاد بر اساس ملاحظه و محاسبه ظنی خودش ظاهری رو برخلاف اون حمل بکنه، مجملی رو بر یکی از معانی محتمله اون حمل بکنه، این میشه تفسیر به رأی. پس تفسیر به رأی دو مصداق داره: یک، حمل ظاهر برخلاف ظاهر، دو، حمل مجمل بر یکی از محتملات. این میشه تفسیر به رأی. ما اگر ظاهر رو به ظاهر خودش حمل بکنیم، اخذ به ظاهر کلام بکنیم، اینو تفسیر به رأی نمیگن. اینجا در قرآن یا در روایات کلامی وارد شده که ظاهری داره و ما پس از این که بررسی‌های لازم رو انجام دادیم به ظاهرش اخذ میکنیم. این دخالت دادن رأی و نظر شخصی نیست، تفسیر به رأی صاحب نمیشه. تفسیر به رأی اینه که بدون مراجعه به مفسرین واقعی قرآن یعنی اهل بیت، شخص بر اساس گمان خودش معنایی رو برداشت بکنه. این میشه تفسیر به رأی، این هلاک کننده است. لذا در بعضی از روایات که مرحوم آخوند هم اجمالا اشاره خواهند کرد، فهمان که مردمان در متشابهات قرآن هلاک میشن، برای اینکه معنای متشابه رو نمیدونند، به حقیقت اون معنا آگاه نیستند، اونگاه از پیش خودشون بر اساس افکار و اندیشه خودشون، بر اساس سلیقه ای که دارن، تعویلاتی در نظر میگیرند و فکر میکنن که نیازی به اهل بیت عصمت و طهارت ندارن. این باعث گرفتاری و بدبختی میشه. پس پاسخ دوم یا اشکال دوم بر دلیل پنجمشون اینه که اگر هم حمل ظاهر بر ظاهر رو تفسیر به رأی نیست و اونی که در روایات نهی شده تفسیر به رأیه. توجه بکنی؟ ولو سلمه، سلمه چی؟ سلمه یعنی اگر، اون اشکال اول رو ازش دست برداریم، لو سلمه چی؟ کون و حمل ظاهر علی ظاهری من التفسیر، اگه قبول کنیم که حمل ظاهر بر ظاهر تفسیر باشه، اگر حتی تفسیرم باشه حمل ظاهر بر ظاهر، فلیس این حمل ظاهر علی ظاهری من التفسیر به رأی، این تفسیر به رأی نیست. اگه تفسیر به رأی معلومه، از ظاهر و ان المراد به رأی، برای اینکه اون چه که روشنه است اینه که منظور از رأی که میگیم تفسیر به رأی، هو الاعتبار الظنی الذی، عبارت است از اون رجحان ظنی که لاعتبار بهی، ارزشی نداره پیش عقلا. اون رجحان ظنی بی ارزش رو اخذ کنیم، این میشه تفسیر به رأی. و اینما کان منه همانا تفسیر به رأی خواهد بود. کان منه تفسیر به رأی چی؟ تفسیر به رأی میشه اسم مؤخر کانه، حمل اللفظ علی خلاف ظاهرهی، یک، اینکه ما یه لفظ رو برخلاف ظاهرش حمل بکنیم. لرجحانهی به نظره، به خاطر رجحان اون خلاف ظاهر از در این مفسر، این یک. دو، او حمل المجمل علی محتملهی، یا حمل بکنیم مجمل رو بر یکی از احتمالاتش، علی محتمل المجمل بر یکی از احتمالاتش، به مجرد مساعدت ذلک الاعتبار علی، به صرف یاری کردن اون رجحان ظنی. ذاکل اعتبار یعنی همون اعتبار ظنی، ذاکل اشاره به ظنی، علیه یعنی بر این حمل، به صرف این که رجحان ظنی همراهی میکنه با این حمل مجمل، ما هم بکنیم مجمل رو بر یکی از محتملاتش، من دون سؤال عن الاوصیاء، بدون این که بریم به سراغ اوصیاء پیامبر، بریم سراغ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله. و فی بعض الاخبار، در بعضی از روایات وارد شده که انما هلك الناس فی المتشابه، همانا مردمان در متشابهات قرآن هلاک شدند، نابود شدند. چرا؟ دلیل، لأنهم لم یقفوا علی معناه، برای اینکه از معنای متشابه آگاهی نداشتند، و لم یعرفوا حقیقته، نشناختند واقعیت اون متشابه رو، فوضعوا له تعویلا من عند انفسهم، و از پیش خودشون بر اساس رجحان‌های ظنی خودشون، سلیقه‌های خودشون، تأویلاتی براش قرار دادند. فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم، به آرائهم، با افکار خودشون، و استغنوا بذلک، طلب بی‌نیازی کردن با این رجحان‌های ظنی خودشون، ان مسئله الاوصیاء فیعرفونهم، از پرسیدن از اوصیا تا اینکه اونها هم آشناشون بکنن، نرفتن سراغ اوصیا، نرفتن سراغ جانشینان پیامبر تا اونها بهشون بگن که شما چی کار باید بکنید. فکر کردن که با ترجیحات ظنی خودشون میتونن به واقعیت قرآن دسترسی پیدا کنن، و این باعث گرفتاری و هلاکتشون میشه. اما پاسخ سومی که از دلیل پنجم اخباری ها مرحوم آخوند میاره اینه که ببینید، ما تو جواب دوم گفتیم تفسیر به رأی دو مصداق داره، یکیش حمل ظاهر برخلاف ظاهر بدون وجود قرینه، دوم حمل مجمل بر یکی از محتملاتش به خاطر احتمال ظنی. حالا اونجا می گفتیم حمل ظاهر بر ظاهر اصلا تفسیر نیست. در پاسخ سوم میگیم بر فرض که حمل ظاهر بر ظاهر هم از مصادیق تفسیر باشه، تفسیر به رأی باشه، یعنی تفسیر به رأی دارای سه فرض باشه: حمل ظاهر بر خلاف ظاهر، حمل مجمل بر احد محتملاتش، سوم حمل ظاهر بر ظاهر. خب تا اگر این رو بپذیریم، که نمیپذیریم ها، حتی اینو اگر بپذیریم هم آخوند فرمود در مقابل روایاتی که از تفسیر به رأی نهی کردند، روایات فراوان دیگری وارد شده اند که تمسک به قرآن رو جائز میکنن، میدونن. ارجاع میدن به قرآن، میگن آقا به قرآن رجوع کنید، این قرآن دستورالعمل زندگیتونه. مثلا ببینید شما در حدیث ثقلین که از احادیث متواتر بین همه مسلمان هاست، پیامبر فرمود من در بین شما تو امانت گرانبها تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. ما این تمسکتم بهما لن تزلوا. ببینید این تمسکتم بهما لن تزلوا، پس این قرآن برای تمسکه، برای استفاده کردنه. یا مثلا در اخبار متعارض از جمله مرجحاتی که در روایات وارد شده داره، خذ به ما وافق الکتاب. اگر یکی از متعارضین موافق کتاب شد او رو اخذ کن. اگه قرار ما از قرآن استفاده کنیم چجوری بفهمیم موافق قرآن هست یا نیست؟ یا در کل حدیث، حالا غیر از باب متعارض، میگن حدیث رو بر قرآن عرضه کنید، ما خالف الکتاب. اگر اون حدیثی که از ما به شما رسیده مخالف کتاب باشه، لم اقله، من نگفتمش. پیامبر میگه من اینو همچین حدیثی نمیگم. یا در بعضی از موارد داره به دیوار بزنید، زخرفه، باطله. خب پس ما باید قرآن رو بفهمیم که این حدیث رو بتونیم عرضه کنیم به قرآن تا بفهمیم موافقه یا مخالفه. یا بعضا در استنباط ائمه، فقهایی رو که به ائمه مراجعه کردن به قرآن ارجاع میدن. مثلا طرف سوال میکنه چرا میگید آقا سر رو نشوریم، سر رو مسح کنیم؟ دست بکشیم فقط بهش. میگه لمکان الباء، چون در آیه وضو اومده ومسحو برؤوسکم. نفرمونه ومسحو رؤوسکم. پس این همه روایات در مورد استفاده از ظاهر قرآن و تمسک به ظاهر قرآن وارد شده. خب یه روایاتی هم گفتن که از تفسیر به رأی احتراز کنید، من کردن از تفسیر به رأی، چی کار کنیم؟ خب معلومه ما میایم از باب تقدیم خاص بر عام میگیم. مثلا حمل ظاهر بر ظاهر از عموم اخبار تفسیر به رأی خارجه، در این روایات فراوانی که گفتیم داخله. پس اگر حمل ظاهر به ظاهر تفسیر هم باشه از این بخشه که ما گفتن این کار رو بکنید، تحت اون عموم اخباری که از تفسیر به رأی منع کردند باقی نمونده، حتی اگر هم از اول بوده تفسیر بوده از اون خارج شده. اگرم بگید آقا اینجا عموم خصوص منوجهه، عموم خصوص مطلق نیست، اینجا بازم میگیم ببینید اون اخباری که از تفسیر به من نهی میکرد دو مصداق داره، ماده افتراقش دو چیزه، یکی حمل ظاهر بر خلاف ظاهر، دیگری حمل مجمل بر احد احتمالات. اونو بدید به اخبار منع از تفسیر به رأی، اما روایاتی که ما رو به تمسک به قرآن و عمل به قرآن تشویق میکنند، اینا مد افتراقشون بشه نصوص قرآنی. خب چقدر مگه نص قرآنی داریم؟ این همه روایت برای این چهار آیه نص. لذا حتی اگر نسبت اخبار منع از تفسیر به رأی رو با روایاتی که ارجاع به قرآن میدن عموم خصوص منوج هم باشه، بازم ناچاریم که ماده اجتماعشون رو، یعنی حمل ظاهر بر ظاهر رو، به این روایات کثیره بدیم. و الا اگر این رو بدیم به روایات تفسیر به رأی، برای این روایات کثیره چیزی نمیمونه، میشه حمله بر فرد نادر. این همه روایات برای چیزی که مصداق نداره یا خیلی مصداقش کمه، نصوص قرآنی. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، حمله بر فرد نادر یا بر فرد معدوم لازم نیاد، باید در جمع بین این دو طایفه روایت حمل ظاهر بر ظاهر رو بدیم به این اخبار و از تحت شمول اخبار منع از تفسیر به رأی خارج کنیم. حال توجه کنیم، مع انه گذشته از این که شأن چنینه، لا محیسن حمل هذه الروایات ناهیت عن التفسیر به، چاره ای نیست جز این که ما حمل بکنیم این روایاتی را که نهی کردند از تفسیر به رأی، از تفسیر به رأی، از تفسیر به رأی معنی کردن، حمل کنیم این روایات را. علا ذالک بگیم اون غیر ظاهر رو میگه، ظاهر رو نمیگن، اون دو مصداق دیگر رو میگن، حمل ظاهر بر خلاف ظاهر و حمل مجمل بر احد محتملات رو میگن، نه حمل ظاهر بر ظاهر رو. ولو سلم شمولها، حتی اگر تسلیم بشیم شمول این روایات ناهیه رو لحمل لفظ علا ظاهره، بر حمل لفظ بر ظاهر، حتی اگه بگیم تفسیر اینجا رو هم شامل میشه، تفسیر به رأی، حمل لفظ بر ظاهر رو هم تفسیر به رأی بگن، حتی اگر بگن لو سلم، ما که قبول نکردیم، حتی اگر حمل لفظ بر ظاهر رو هم تفسیر به رأی بگیم و بگیم مشمول روایات ناهیه است، باید اینجا از تحت اون روایات خارج کنیم. چرا؟ چرا لا محیسه؟ دلیل ضرورت انه، بدیهی است که این حمل بر غیر ظاهر قضیت و توفیق بینها مقتضای جمع است بین روایات ناحیه از تفسیر به رأی و بین ما دل علی جواز تمسک بالقرآن و بین اون روایاتی که بر جواز تمسک به قرآن دلالت می کنند، که توضیح دادم دیگه مزاحمتون نشم زیاد، مثل خبر ثقلین. مثل خبر ثقلین مگه اونجا نمیگه تمسک کنید به اینها تا گمراه نشید؟ پس تمسک به قرآن رو ازش استفاده میکنیم، و ما روایاتی که دل علی تمسک به، دلالت میکنن بر تمسک به قرآن و العمل به ما فیه و عمل کردن به اون چی که در قرآن است، و عرض الاخبار المتعارضت علی، عرض نمودن روایات متعارض بر قرآن، که ما خالف القرآن باطله، از اون طرف خذ به ما وافق الکتاب، هر کدوم از متعارضین که موافق کتاب بود به او اخذ کنید، اون یکی رو ترک کنید. قرار ما از ظاهر قرآن نتونیم استفاده کنیم، اینا رو چجوری میشه به وسیله ظاهر قرآن متعارضی رو بر متعارض دیگر ترجیح داد؟ همینطور و رد شروط المخالفه این که میگه المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، شرطی که مخالف کتاب باشه باطله. خب بس معلوم شما باید قرآن رو بفهمیم تا متوجه بشیم که این شرط موافق کتابه یا مخالف کتابه، صحیحه یا باطله. برد شرط شروط المخالفت لله یعنی للقرآن. پس همینطور و غیر ذالک، غیر این روایات، از اون روایاتی که عرض کردم ائمه با توجه به ظواهر قرآنی استدلال میکنن، میگه آقا از وجود با جاره در امسهو برؤوسکم معلوم میشه که شما باید مس بکشید. حکم امثال این رو از قرآن استفاده کنید، خود امام میفرماید. مما از اون امور که لا محیسن ارادت الارجاع الى ظواهره، چاره ای نیست از این که اراده کنیم بگیم آقا این روایات ارجاع میدن ما رو به ظاهر قرآن، میخوان بگین آقا از ظاهر قرآن استفاده کنید، به ظاهر قرآن رجوع کنید. ان ارادت الارجاع الى ظواهره لا خصوص نصوصه، نه این که فقط از نصوص قرآن بخوان بگن استفاده کنید، ظواهر حجت نباشه. چرا مقتضای توفیق اینه؟ چون گفتیم ضرورت انه قضیت و توفیق بینها، دلیل اون جمع که بیایم این همه روایات رو بگیم مال ظاهر قرآنه، ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروايات، بدیهی است که آیاتی که ممکن است مرجع در باب تعارض روایات باشند و شروط یا مرجع میتونن بشن در تشخیص شرط موافق قرآن یا موافق قرآن یا مخالف قرآن، او یمکن ان یتمسک بها، یا اون آیاتی که یمکن ان یتمسک به اون آیات و یعمل به ما فیها، عمل بشه به اون چه که در اون آیات هست. ان الآیات، این آیاتی که ما رو به اونها ارجاع دادن، لیست الا ظاهرتن فی معانیها، فقط ظهور در معانی خودشون دارن. پس در واقع ما رو ارجاع دادن به ظواهر قرآن. لیست این آیات الا ظاهرتن فی معانیها، مگر در ظاهر در معانی اون آیات. و لیس فیها ما کان نسن، لیس فی الآیات ما آیاتی که کان نسن، خیلی نادره. کمالا یخوا، همچنان که اگه کسی اهل مراجعه به قرآن باشه و آیات قرآنی رو ظاهر و نص رو بتونه تشخیص بده، مراجعه کنه، متوجه میشه که اکثر آیات دلالتشون ظهوری است نه نصی. پس ما از باب جمع بین متعارضین، یه طرف اخباری که میگن به تفسیر به رأی نکنید، در مقابل اخبار فراوانی که ما رو به قرآن ارجاع میدن به منظورهای مختلف، جمعشون اینی که ما بگیم ظواهر در این بخش قرار میگیرن که ما رو به اونها ارجاع دادن، نه در روایات تفسیر برای. نه، روایات تفسیر برای شامل ظواهر نیست، شامل حمله بر خلاف ظاهر هست و حمله مجمل بر احد محتملات. پس آیین اخباری ها دلیل پنجمتون هم که میخواستید از روایات ناحیه از تفسیر به رأی استفاده بکنید، عدم حجیت ظواهر قرآن رو برای غیر معصوم، این دلیلتون هم باطل و مواجه با سه اشکال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.